بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريجته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤوفة ففي ثبوت اللعان أو تحريمها به كالقذف وجهان من مساوات حال القذف في التحريم المؤبد باللعان فيساويه في المعلول الآخر. ودعوى الشيخ الخلافة الإجماع على أنه لا لعان للسماء والخاصة. ومن أموم الآية المتناول لكل زوجة خرج منه قذفهما بالنص والإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الهوش باللعان وتوقف التحريم عليه. فرمودن که اگر کسی زن سما و خرسا یعنی کر و لال نسبت زنا بش بدهد، به مجرد نسبت این زن حرام ابدی میشه. در کتاب لعان سبب لعان را دو چیز معروف، دو چیز است، یکی زنا و یکی نفی ولد. زنا را اجماعش دیوز آش کردیم. مسئله نفی ولد اینست که بچه ای که دنیا میاد این شوهر میگرد این بچه از من نیست، در صورتی که شرعن ملحق به اوست، چون اقل الحمل ستت اشهر است. اگر از زمانی که شوهر با این زن نزدیکی کرده تا زمانی که بچه دنیا آمده از 6 ماه به بعد، 6 ماه دو آن اقلش دنیا نیاد، سر 4 ماه 5 ماه یه بچه تام الخلقه دنیا بیاد، شرعا ملحق به شوهر نیست و احتیاج به نفی هم ندارد، خودش شرعا منتفی هست، نمی شود هم ملحقش کرد به شوهر و این از زناست یا اشتباه وطی به شوهر است، بالاخره مال شوهر نیست. و اما اگر از زمان وطی شوهر تا زمان وضع حمل این زن 6 ماه و 2 آن و یا زیادتر گذشته، با اینکه شرعن ولد ملحق به اوست و تکلیفن حق ندارد نفی بکند، چه در دائم چه در انقطاع، ما اگر بگه این بچه از من نیست هم خلاف شرع کرده، چون لازمه بچه از من نیست این است که به حسب معمول زنا میشه، وقت نسبت زنا به او داده شده. و هم زن حق دارد برد پیش حاکم و بگوید که این بچه از این است و این ادعا میکنه از من نیست. همون کیفیت لعان را که در رمی به زنا دیروز عرض کردیم، 4 نفر شاهد باید بیارد که این مثلا زنا داد، و اگر نه از مرد رو باید حد بزنن، حد قذف، و اگر میخواد قذف ازش ساقط بشود باید 4 دفعه خدا را شاهد بگیرد که این بچه از من نیست. دفعه 5 هم بگید لعنت خدا باید مثلا این شوهر باد اگر بچه از این باشد، نتیجه این میشد که حد از این ساقطه، اون زن را باید حد بزنن. زن هم میتواند دفع حد از خودش بکند به اینکه 4 دفعه خدا را شاهد بگیرد که این بچه از این است و من راست میگم، و دفعه 5 بگید غضب خدا بر این زن باد اگر شوهرش راست میگه. اگر این کار را کرد زن حد از هر دو ساقطه، لیکن حرام ابدی میشن، برایشون حرام ابدیش، و این بچه هم منتفی میشه از شرعن، یعنی دیگه بچه بچه پدر نیست، مادر میشه، میشد این بچه فقط مادر دار شرعن، پدر دیگه ندارد. اگه پدره از دنیا رفت بچه از این ارث نمیبرد. این اگه بزرگ شد و دارایی پیدا کرد از دنیا رفت پدره از این ارث نمیبرد و سایر احکامی که انشاءالله در کتاب لعان ذکر میکنن. وقت این اگر یه همچه نسبتی را به زن سما و خرسا بدد، این در صورتی که زنهای معمولی زبون داشته باشن بتونن جواب بدن نفیان و اثباتن، و اما اگر زنی است که کر و لاله است به این میگه این بچه از من نیست، به یک اشاره حالش میکنه که از بچه از من نیست، آیا اینم مثل نسبت زنا به مجرد این که نسبت میداد حرام ابدی میشد، به مجرد این که بگه از بچه از من نیست حرام ابدی میشود یا نه؟ در اونجا منصوص است، روایت ابی بصیر بود که منصوص، اما در مسئله ولد منصوص نیست. ولذا وجهان قولان، وجه این که عرض کنم که حکم همون نسبت زنا را، برای این که این نفی ولد مساوی با قذف است در این که نسبت را موجب حرمت ابدیه می شود. اگر علا تقدیر این که زبون داشت دوش داشت مثلا کرولال نبود، اگر چیز میکرد لعان میکردن حرمت ابدیه بود، چه به سبب رمی به زنا چه به سبب نفی ولد. وقت در اونجایی که لعان، سبب لعان دو چیزه و هر دو سبب حرمت ابدیه است، در احده در یکی از این دو چیز که زنا باشد، روایت واسه است که سما و خرسا به محض نسبت حرام ابدی میشه. پس این یکیش هم طوریه، این چون با اون مساویه در اونجایی که لعان سبب حرمت ابدیه میشد و عهد المتساویین اگر حکمی براش ثابت شد که این است که به مجرد نسبت حرام میشد، برای اون متساوی دیگرش هم ثابت میشد. پس نفی ولدن بکنه اینجوریه. علاوه بر این شیخ طوسی دعوای اجماع فرموده است در کتاب خلاف، برای اینکه این هم ملحق به اوز. و از اون طرف میگن که نص در آیه که آیه لعان دارد که والذین یرمون ازواجهم فلم یأتوا بالشهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبین. این آیه لعان است. وقت این آیه لعان در خصوص نفی ولد والذین یرمون ازواجهم ظاهرش نیست که نسبت زنا میدن، نفی ولد را روایت ملحق به او کرده است. لعان آیه عموم دارد، میگه که هر نسبتی که انسان به شوهری به زن خودش میداد از این نسبت های اینجوری که زنا دادی یا بچه از من نیست، این در حرمت ابدیه نیاز به لعان دارد. آیه عموم دارد، سما و خرسا و زبون دار و بی زبون همه را شامل شد. بفض در خصوص اونی که کر و لاله است روایت فرموده است که لازم نیست لعان، به مجرد نسبت حرمت ابدیه میارد. در غیر او شک میکنیم که آیا باز آیه تخصیص خورده یا نخورده، تمسک به عموم میکنیم. از این جهت بگیم که به مجرد نسبت حرمت ابدیه نمی آورد، و مجرد این که یک شی در بعضی از احکام این دو چیز یعنی نفی ولد و رمی به زنا تساوی دارن، لازم نمی آید تساوی در بعض احکام تساوی در جمعی احکام من ممکن که در بعض احکام با هم دیگر فرق داشته باشن. اینم وجه دومی. حالا ببینیم ایشون کدوم را اختیار می فهمان. ولو نفا ولده ها، اگر نفع بکند شوهر ولد این زن سما و خرسا را بر وجهی نفع بکند که ثابت بشود لعان به سبب اون نف، لو کانت غیر معوفه، اگر آفت نداشت زبانش کرول گوشش کرولال نبود، این حقش بود لعان بکنم. حالا به همون وجه نسبت نفی ولد میده. ولو نفا ولدها بر وجهی که ثابت بشود لعان به سبب اون نفی ولد، حدیقه نوشته است که بر وجهی که ثابت بشود و ذالک به دعای کونی من از زنا، چون نفی ولد آخه دو قسم میشد سه قسم میشد. یک قسمش این است که جذب منی میکنن زنها، گاه وقتا آمادگی داشته باشن منی کنار ریخته باشد جذب منی در رحمشون میشد، اون وقت ولد تکون پیدا میکنه. این زنا نیست، حد هم نداره، هیچی نداره. و پس از ولدش میشه بی پدا، معلومش پدرش که. و اما نسبت زنا به این نمیشه داد. یه قسمش هم وطیق شبه هست، اشتباه شده است مثلا، خب اونم باز ولد شبه حکم ولد صحیح را دارد. و قسم سوم زنا، اون وقت اینی که مشتان شهید سامی فرموده علا وجه جذب تو به زنا، یعنی اون دو قسم اول نباشه، اگر به واسطه جذب منی باشد یا به واسطه وطی به شبه باشد که این لعان ندارد. لعان این است که بگه تو زنا دادی این بچه را درست کردی، اونجاست که باید برم پیش حاکم شهر و لعان بکنم با هم دیگه. حالا اگر جای این زن چیز معوفه باشد، سما و خرسا باشد، علا تقدیر این که زبون داشت لعان بود، حالا که زبون ندارد آیا مجرد نسبت موجب حرمت میشه یا نه؟ این قید برای این علا وزن یثبت لعان بهی لو کانت قید معوفه. ففی ثبوت لعان، آیا لعان ثابته و تا لعان نکنن حرام نمیشد؟ او تحریمها به، یا حرام میشد اون زن به سبب اون نسبت، به سبب این نفی ولد. کل قذف، همینطوری که قذف به زنا، یعنی او را مرمیش میکرد به زنا به مجرد نسبت حرام عبدی میشد، این همجوری. وجهانه من وجه این که حکم او را دارد، من مساواتی للقذفه فی تحریم المعبده باللعان، چون که مساوات دارد این نفی ولد مرقز را در تحریم معبد به سبب لعان، یعنی هم لعان در نفی ولد هم در قذف به زنا موجب حرمت عبدی است، هم در نفی ولد، در این جهت مساوی هم. پس فیساویه فی المعلول الاخر، پس مساوات پیدا میکند او را در معلول دیگر، یعنی این دو علت دارد، یک علتش رمی به زناست، یک علتش نفی ولد، در احد العلتین معلولین که شریکم، پس در دیگری هم اینجوریه. و علاوه بر این و دعوه الشیخه فی الخلافه الاجماع علا انه لا لعان للسماء والخرسا، شیخ ادعا فرموده است در کتاب خلاف اجماع را بر این که لعانی برای زن کر و لال نیست، اطلاق شامل میشد چه رمی به زنا باشد چه نفی بلد باشد. این وجه الحاق که به مجرد و نسبت حرام عبدی میشه، و وجه عدم الحاق و من عموم الآیه، آیه که تلاوت شد والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله تا آخر آیه، این آیه عموم دارد، شامل میشود زن کر و لال را، زن کر بیلال را یا لال بیکر، همه را شامل میشه، خصوص اون زنی که سما و خرساست. دلیل گفته است که نسبت به رمی به زنا به مجرد نسبت حرام عبدی میشه، احتیاج به لعان نداره، فشهادت احدهم اربع شهادات نمیخواد، و اون وقت در غیر او تمسک به عموم میکنیم. و من عموم الآیهی که اون عموم متناول است، یعنی شامل شونده است، لکل زوجتن را، خرجه از اون عموم قذفه هما، یعنی قذف سماع والخصا به نص اول اجماع، یا نص که روایت ابی بصیر بود، یا ایشون فرمودن زمان الان دلیلش اجماع است. فیبقى باقی داخلا فی عموم الحکم باللعان، پس باقی میموند، باقی داخل در عموم حکم باللعان، یعنی زنی که نفی ولد بهش میکنن چه زبون داشته باشد چه نداشته باشد، باللعان باید حرام عبدی بشه. و در عموم حکم باللعان و در توقف تحریم، یعنی تحریم ابدی علیه بر اون لعان. ولا یلزمو، شما که فرمودید که مساوات دارد در بعضی از احکام، یعنی اون جاهایی که زبون داشتن هر دوشون احتیاج به لعان دارن، پس در یکی از اینها که بی لعان ثابته، اون یکی همینطوریه، ایشون میفهمن ولا یلزمو من مساوات نفیه للقذف فی حکمن مساوات او فی غیری، لازم نمی آید از مساوی بودن نفی مرقذف را در یک حکمی، یعنی نفی ولد با قذف به زنا در یک حکم که نسبت دادن به سما و خرسا تساوی دارن، یعنی سبب لعان می شود در یک جا، لازم نمی آید مساوات او، یعنی مساوات این نفی در غیرش هم. چرا؟ لأن الاسباب متوقفتون علی النص والاجماع، اسباب شرعیه میگن توقیفیتون دیگه، علال قاعده که نمیشه گفت، باید بگیم که شرع گفته یا نه، وقت اسباب باید که نصی میخواد، اجماع میخواد، تا در مسئله نفی ولد نسبت به سماع و خرسان نه نص داریم نه اجماع، لان الاسباب متوقفتون علی النص و الاجماع انما نقل علی عدم لعانهما مع القصد. اجماع که شیخ طوسی فرمودن که لا لعان للسماع و الخرسا، میفهمن این اجماع همانا نقل شده است بر عدم لعان سماع و خرسا با قصد کما سهر را به شیخ. فلا یلحقو بهی غیرو، غیر قصد که نفی ولد باشد ملحق به اون نمیشد، به مجرد این که بگیریم بچه از من نیست، میگه حرام عبدی شد. خب این دو وجه خودیشون مثل این که نظریه ند و ظاهرا نهو لا فرق هنا مع القذف بین دخولی به ما و عدمه، در این که قصد موجب حرمت عبدیه است دخول کرده باشد یا دخول نکرده باشد، لا فرق هنا با قصد یعنی با نسبت زنا که به زن میدن، بین دخولی به ما یعنی به اون زن سما و خرسا و عدم دخول، در نسبت به زنا مثلا زنی را ازدواج کرده همون عقل نخونده میگه تو زنا دادی، اگر کر و لال باشد به مجرد نسبت دادن حرام ابدی میشد و اگر زبان داشته باشد میتوند بره پیش قاضی و لعان بکند و یا فلان یا هر جاری که هم اون تفسیری که هست. این فرقی نمی کنه که مدخول به ها باشد و بعد دخول بگه تو زنا دادی یا قبلش، عملا بالاطلاق، برای اینکه اطلاق آیه شاملش می شود. و اما نفی الولد فاشتراطه حسنون، اما این بگه بچه از من نیست، اینجا شرطش هست که مدخول به ها باشد، یعنی غیر مدخول به ها را اگر خود زن قبول دارد که شوهر دخول نکرده، شوهرم معترف هست به اینکه دخول نکرده، معذاره که این زن بچه زایده، اینجا اگه بگید که بچه از من نیست این نمیشه بگیم حرام ابدی میشه، لعانم نمیخواد چون شرطش دخوله. فشترات او یعنی فشترات دخول در تحریم ابد حسنون، و متا حرمت قبل دخول فل اجود ثبوت جمیع المهر، هر کجایی که زن، چون در خصوص زن متعلقه قبل دخول اون آیه قرآن داره و آیات داره اجماع داریم برای که طلاق قبل دخول منصف مهره، اگه 100 تومن مهرش هست قبل از دخول طلاقش داد 50 تومن باید بهش بده، و اما در غیر طلاق مثلا فسخ کرد یا یکیش مرد، زن مرد یا شوهر مرد یا اینکه اینجور نسبت ها داد که موجب حرمت شد، در این هم محل خلافه. ایشون میفهمان این است که همه مهر باید بده، دیگه اینجا منصف مهر نی، اونی که چون معروف بین فقها این است که از صداقه یملک و بالعقد، به مجرد اینکه یک زنی را عقد میخونن مثلا زوجت و موکلتی به موکلی که از صداقه معلوم هم قبل تو، بعد که تموم میشد مهرش را 100 تومن 200 تومن 300 تومن قرار دادن، اون مالک مهر میشه، مالک بفرض مالک ملکن متزلزلا که اگه قبل دخول طلاق داد نصفش رو برمیگردنن، اون وقت این مالکیتش تام است نسبت به جمعی المر، در خصوص طلاق شارع فرموده نصفش برمیگرده، و اما در غیر طلاق که برنمیگردد علال قاعده بزمه شوهر ثابته. و این است که میفهمان که و اما و متا حرم از قبل دخول فلا اجوز و ثبوت جمعی المر لثبوت مرد به سبب عقل، که میگن از صداقه یملک و بلعق فیستس حب، ما خیلی حساب میکنیم که آیا این نسبت دادن موجب سقوط مهره مثل طلاق میمونه یا نه. و تنصیف رو فی بعض الموارد، اینی که مهر را نصفه میکنن در بعضی جاها مثل طلاق قبل دخول، اینجا میفهمان که لا یوجب تعدی، موجب تعدی نمیشود. و الحق صدوقو رحمه الله فی الفقیه بذالکه قذف المرأت زوجه الاسم، صدوق ابن بابوی، محمد ابن علی ابن بابوی که در حضرت عبدالعظیم مدفونه، یکی از کتب اربعه را ایشون نوشته، اسمش من لا یحضر الفقیه، و از اون من لا یحضر شما این رازا میگن فقیه، الحدث صدوق رحمه الله در فقیه یعنی در کتاب من لا یحضر الفقیه بذالک، یعنی به این نسبت بر زنا را به سما و خرسا دادن، گفته عکسش هم اینجوریه، یعنی اگر زنی به شوهرش بگوید که شوهر کرولالش بهش بگه تو زنا کردی، اون زن زبوندار به شوهر بی زبون و بی گوش بگذن، صدوق فهموده این هم موجب حرمت میشه. همینطوری که مرد نسبت به زنش این نسبت را بدهد حرمت ابدیه می آورد، زن هم نسبت به زنا به شوهر اسم و اخرس بدهد موجب حرمت ابدیه میشه. و الحق از صدوق رحمه الله فی الفقیه به ذالک، یعنی به این نسبت مرد به زن، قذف المرأت زوجه ها ملحق کرده است، نسبت دادن مرأت زوج خودش را، زوج اسم خودش را و اخرس. فحکمه به تحریم این زن علیه معبدن، چرا؟ حملن علا قذفهی لها، برای اینکه گفته همینطوره که او قذف میکند او را، کما تو دین و سودان، اینم اگه قذف کند او را اینم حرام عبدی میشه. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان و هوا معقرابتهی، اولا که این قول غریبه، یعنی رفیق نداره هیچ کس قبل از صدوق و بعد از صدوق الا زمان ناهازا کسی این فرمایش نفرموده، اینا میگن غریب. قیاسون علاوه بر این قیاسه و لیسه فی مذهب نا، وانکه صدوق علیه الرحمه از محدثین بوده و محدثین کمتر دنبال مثلا تشابه و اشباه و انظار میگردن، لیکن اینجا مثلا قیاس کرده این مطلب را. و هوا معقرابتی قیاسون که لا نگولو به. خب الهادیت و اشار، تحرم الکافرت و غیر الکتابیه و هی الیهودیت و النصانیت و المجوسیه علی المسلم اجماعا، زنهای کافره را ازدواج کردن برای مرد مسلمان جایز یا جایز نیست؟ کفار انها و اقسامی دارن، یه قسمشون کتابی هن یه قسمشون غیر کتابی. غیر کتابی ای نوع انکان، آتش پرست باشد، بت پرست باشد، ستاره پرست باشد و سایر اصلا لا خدا باشد، طبیعی باشد، هیچی خدا را قبول ندارد مثلا فلان، اینایی که کفار غیر کتابی هن اجماعی علما هست که ازدواجشون جایز نیست. یعنی اگر کسی برای یک زن مثلا بت پرست را، صنم پرست را، وثن پرست را، یا اینکه آفتاب پرست و ستاره پرست یا کمونیست که اصلا خدا را قبول ندارن، اینها ازدواجشون بلا اشکال و بلا خلاف حرامه. و اما نسبت به کتابیین، یعنی کتابیین هم دو طایفشون مسلم است که کتابیین، سومیش هم محل خلاف الجمله است، اما مشهور الهو اونه که مسلمه یهود و نصارا، اینا اهل کتاب هست. اونی که محل خلاف مجوسی ها، مجوسی ها مشهور ملحقش کردن به اهل کتاب. اون وقت حالا اگه اهل کتاب شدن این سه طایفه یهودی و نصرانی و مجوسی، محل خلافه که مرد مسلمان میتواند برد زن یهودیه ای را ازدواج کند، زن نصرانیه ای را یا مجوسیه ای را. اینجا باز تفسیر است که آیا مطلقا میشد یا مطلقا نمیشود، یا اینکه تفسیر است بین عرض کنم که دوام و انقطاع، دوام و انقطاعش هم علا قولین، یکی این است که نمیشد مثل سایر کفار مطلقا، چه دوام باشد چه انقطاع باشد، یکی این که میشود مطلقا چه دوام باشد چه انقطاع باشد، یکی این که دوام نمیشود اما انقطاع مانی نگاه که این شاید مشهورتره، زنهای نصرانیه و یهودیه را، اینایی که میرن در خارج مثلا درس میخوانند و اینها اگه میخوان که ازدواج کنن انقطاعش اب نداره، یعنی متعه کنن. و اما عقد دائمش را ایشون میفهمان جایز نیست، البته اونم یه رسته گفتن جایزه، اما میفهمان جایز نیست، عقد دائم را جایز نیست و عقد انقطاع را جایزه در غیر، در اهل کتاب. و اما در اهل کتاب مطلقا انقطاع و دائم فرقی نمی کنه، اگه اینکه اجماعیشون میفهمایم. الهادیت و اشار یعنی المسألت الهادیت و اشار، تحرم الکافرتو، حرام میشد زن کافره غیر کتابیه، وحیه کتابیه را معنا میکنه نه غیر کتابیه، وحیه یعنی اون کتابیه الیهودیتو و النصرانیتو و المجوسیه. مجوسیه از کنم که در روایت را کتابی داشتن به اندازه جلد ثور و پیغمبرشون را تو چاه انداختند و کتابشون هم سوزوندن و اون وقت اینها ملحق به اهل کتاب. خب علی مسلم، حرام است که کافره غیر کتابیه بر مسلمان اجماعا. و تحرم الکتابیت علیه دوامن لا متعتن، حرام است کتابیه بر مسلم دوامن اما نمتعتن و ملک یمینن، مملوکش مثلا یهودیت نساند اون وقتش حرام نیست، انقطاعن هم حرام نیست، متعکنن علا اشهر الاقوال و القول نجس هستند، اشتباه به تا از اینجا صد نشه، نجس هستند اما متعش مانی نده. میفهمان که والقول الاخر الجواز مطلقا، قول دیگه این است که جایز است اهل کتاب را ازدواج بکنن چه دائم چه انقطاع مطلقا، و سالس المنع مطلقا، چه دوام چه انقطاع جایز نی، نتیجتا چهار قول میشه. و انما جعلنا المجوسیت من اقسام الکتابیه، همانا ما قرار دادیم مجوسیه را از اقسام کتابیه، یعنی شهید ثانی که بیان کرد مجوسیه را هم عصرش کرد، معنها با اینکه اون مجوسیه مغایرتون لها، مغایر با کتابیه است، و این لحقت به حافل حکمه، گرچه ملحق است این مجوسیه به اون کتابیه در حکم، یعنی در حکم این که حرام است یا حرام نیست. چرا ملحقش کردیم؟ لدعواه، به قرینه میفهمان عبارت خود مصنف، مصنف فهموده است که تحرم الکافره غیر الکتابیه علی المسلمه اجماعا، اگر چنانچه مجوسیه را ما جز کتابیه قرار ندهیم، معناش نیست که مجوسیه هم اجماعی است که حرامه، واران که اجماعی نیست، اونجا اختلافیه. پس این اختلافی بودن مجوسیه بلی نمیشد، برای اینکه مراد مصنف از کتابیه مجوسیه هم هست. لدعوای مصنف اجماع را بر تحریم نکاح من ادای اون کتابیه با وقوع خلاف در مجوسیه، با اینکه وقت مجوسیه محل خلافه، پس معلوم شد اون داخل در محل وفاق نیست، یعنی غیر کتابیه باشه. فلولا تقلیبه الاسم علیها، اگر نبود که غلبه داده بود مصنف اسم کتابیه را بر اون مجوسیه، هر آینه داخل در مجمع علی تحریمه میشد، و حالا که مجوسیه مجمع علی تحریمه ها نیست. و وجه اطلاقی علیها، وجه این که مجوسیه را میگن اطلاق کتاب، کتابیه بر اون مجوسیه میکنن، ان لها شبهت و کتاب، برای اوش برای اون طایفه مجوسیه شبهه کتاب هست، صحه، همون کتابیست که بله میگن کتاب زند و پازند، مال زردشت و بعضیا مثلا گفتن که مثلا پیغمبر بوده و فلان، وقت کتابش هم زند پازند بوده، این حالا نمیدونم درسته یا نادرسته، اما روایت دارد که مجوسی ها کتاب داشتن، این بنده خدا که حالا خب هر کجا رفت که رفت علیه معلی کتاب نوشته بود، در انقلاب سفیدش در اول کتابش تمسک کرده بود برای تساوی حقوق زنان به دو چیز، یکی به کتاب زند و پازن، که یکی هم به سوره نساء، گفته بود که قرآن برای هر حکمی یه آیه گفته، برای زنها یک سوره، سوره نساء، بازم اینا میگن نساء تساوی حقوق با رجال ندارن، با اینکه یک سوره. من این جمله را همون موقعی که شنیدم رفتم امام که اون وقت در نجف اشرف خدمت آیت الله گلپایگانی، گفتم ایشون در کتابش اینجوری نوشت، ایشون فهمودن در همون سوره نساء دارد الرجال قوامون علی النساء، همون بسش دیگه، الرجال قوامون علی، یعنی مردان سمت قیمومت دارن بر زنان، اتفاقا خدا الهام کرد به قلب ایشون راجع به تا که پیش مطلع نه که راستن نگاه کن درست میگه، در سوره نساء دارد الرجال قوامون علی النساء، وقت این کلمه ای که بهش یاد داده بودن دیگه باقیش یاد نداده بودن، گفته بودن تو بنویسه سوره نساء وارد شده، دیگه الان خودش نمیدونه اصلا سوره نساء نزدیک و قلوز و برد به ناسه یا اوائل سوره است، این شبرت نبود، اما یادش داده بودن اینجوری، و اگه یاد نداده بودن یه حرف نمیزد، دیگه اینکه او سایی داره. خود امام در موقعی که در نجف اشرف این کتاب چاپ کرده بود یک کتاب دیگری، ایشون فهمودن اون کتاب او را بگیرید بخونید، هر کس بخوند میفهمد که خودش یک کلمه اطلاع نداره به نام اون کتاب منتظر، همین کلمه باعث اون کتاب جمع کردن، هر که هر کجا گشت دیگه اون کتاب پیدا نکرد، قائمش کردن که رسوای بار نداره برای او، یک کتابی نوشته بود تو چیزهای نوشته بود که امام نوشته بودن، گمان نمیکنم خودش یک کلمه شو اطلاع داشته باشد، اینجوری ها به نام اون منتشر کرده بودن کفار امریکایی ها، اون وقت روی این زمینه عرض کنم که اینا یادش داد سوره نساء را قبول نداشت، آیه حجاب در قرآن پره، اون وقت نوشته که پدرم زحمت کشید زنها را از زیر چادر سیاه بیرون آورد. این معنی کافره، اصلا پیغمبر و قرآن این حرفها را قبول نداره. اون وقت روی این زمینه این از تو امکه مجوسی ها، اون وقت به کتاب زند و پازند هم عبارت چند نوشته فارسی قدیم چنه زنها چنینند و فلان، عمده همون زند و پازند بوده و الا سوره نساء که معلومه که توجه نداشته است. به هر حال اون وقت اینا شبهه کتاب داره و شبهه کتاب در روایتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، یک کسی پای منبر برخواست عرض کرد یا علی شما چرا از مجوسی ها جزیه میگیرید با اینکه جزیه مال اهل کتابه؟ حضرت فرمود آرام بگیر، مجوسی ها اهل کتابن، ما از مجوسی ها جزیه میگیریم برای اینکه این کتاب داشتند و کتابشون به اندازه جلد ثور بوده و نبیشون را کشتند و انداختند تو چاه، کتابشون هم سوزوندند و اینا اهل کتابن. پس مشهور بین فقها این است که مجوسی ها هم ملحق به همینی که میگن گبر ها، این مجوسی ها ملحق به یهودی ها و رسانه ها. اطلاقی علیها ان لها شبهه کتاب، برای طایفه مجوسیه شبهه کتاب است. صح به سببه، به سببه التجوز صحیح میشد به سبب همین کتاب، که به سبب همین شبهه کتاب تجوز، یعنی ولو مجازن بگیم اهل کتاب. قرآن های میگه یا اهل کتاب یا اهل کتاب، اینا ما یهودی و نصرانی ها. ول مشهور بین المتأخرین ان حکمها حکمه، مشهور بین متأخرین هم است که حکم طایفه مجوسیه حکمها حکمهما، حکم اگه هما باشد یعنی که یهود نصارا، ها باشد یعنی کتابیه، حکمها حکمها یعنی حکم مجوسیه حکم کتابیه است. فناسب الاطلاق، پس مناسبت دارد اطلاق را، پس مصنف که بله به مجوسی ها یا خود ما که به مجوسی ها گفتن اهل کتاب، با اطلاقش مناسبت داره، یعنی میشه اطلاق کرد کتابی بله مجوس بر مجوسی ها کتاب کتابی بودن را. و این نما یم نما من کتاب من نکاح کتابیه، راس مثلا همانا مانع میشود از نکاح کتابیه ابتداعا لا استدامتا. اینی که میگیم نکاح اهل کتاب جایز نی، مسئله ایست که بعدا متعرض میشن که اگر زن شوهر یهودی بودن و بعدن این زن مسلمون شد، شوهر بر یهودیگری یا بر نصرانیگری باقی موند، میگن عقد نکاحش باقیه، شوهر یهودیه و زنش مسلمانه، بله، یا عکسش زنش مسلمون شده و شوهر یهودیه، بله، اون وقت این مرد یهودی زن مسلمه را گرفته، اما نه اینکه ابتداء عقد باشد، استدامتنش عیب نداره. لذا میفهمان که اینی که ما میگیم اهل کتاب را ابتدا دوامن جایز نیست بگیرن، ابتداعنش دوامن جایز نیست، استدامتنش اگر هر دو اهل کتاب بودن رو زن اسلام اختیار کرد، اون یکی بر اسلام بر اون اهل کتاب بودنش باقی مون، نکاح به هم نمیخوره. لماسیاتی من انه لو اسلم زوج الکتابیه، اگر اسلام بیارد شوهر زن کتابیه فن نکاحو به حاله. ولو ارتد احد الزوجین، اگر ارتداد پیدا کند یکی از این دو زن شوهر عن الاسلام، اگر آمد دو زن شوهر یکیش خدای نکرده مرتد شد، چی مرتد را که در کتاب و حدود اجمالش این است که یا قولن یا عملن یا اعتقادن کاری بکند که برخلاف ضرورت اسلامه، یا توهین به مقدسات قطعیه الهی مثل قرآن مجید، این کفر میاره، این عملنه، یا اعتقاد پیدا کند به انکار یکی از ضروریات دین، اینم کفر آوره، یا قولن بگوید چنین انسان، اینم کفر میاره. این مخشن مرتد، مرتد که شد اگر قبلا مسلمون بوده و پدرش یا مادرش اینا مسلمون بودن، این بعد که به حد بلوغ رسیده و بعد ارتداد پیدا کرده بهش میگن مرتد فطری، یعنی از فطرت اسلام و از فطرت توحید برگشته. مرتد فطری و احکامی دارد، یکیش این است که زنش حرام میشه، همه این زن به محض اینکه این حرف رد را گفت زن برش حرام میشه، و دوم اینکه اموال موجوده تا زمان ارتدادش انتقال پیدا میکند الی ورثه المسلم، سوم این است که اگر اندل حاکم ثابت بشود حدش اجرا حدش قتل است لازمه، چهارمش نه که نجس میشه، این احکام برش مرتبه. برفرض حالا بعضی از احکام ممکنه قبل از توبه، مثلا حدش قبل از توبه اگر ثابت بشود که این توبه کرده بعد بردن پیش حاکم اثبات کردن، این دیگه حد ندارد. به خلاف اینکه بعد از ثبوت اندل حاکم توبه بکند، توبه بعد از ثبوت بله مسکت حد نمیشه، باید اجراحت بشه. اموالش هم بر نمیگردد مگر از نوع استیحاب کند، یعنی به ورثه ها بگد این مال شماست، ما ببخشید به من. و زنش هم عده ای از قدما میفهمودن این زن دیگه برای این به درد نمیخوره، باید یه زن دیگه بگیره. اما متأخرین از علما که منهم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه از ایشون پرسیده بودن، ایشون فرمودن تجدید عقد باید بکنه، یعنی این که حرام ابدی شد به توبه عقد نکاح بر نمیکرده، دوباره باید از نو عقدش بکنن و مهر جدید و ایجاب و قبول جدید. این اجمال احکام مرتده. وقت بنابراین اگر کسی مرتد شد میخوام ببینیم که نسبت به عقد نکاح تفصیلی دارد یا همین در بس اینجوری میشد. میفهمان که ولو ارتد احد الزوجین عن الاسلام، اگر برگردد یکی از زوجین از اسلام قبل از دخول باشد، هنوز عقد ازدواج نخوندن، یعنی عقد ازدواج خوندن دخول نکرده، زفاف و عروسی نکرده، شوهر مرتد شد یا زن مرتد شد، این حرام میشه، این دیگه چیزه منفسخ میشه. بطل النکاح سواء کان الارتداد فطریا ام ملیا، قبل از دخول اگر این مرتد بشد، چه مرتد فطری چه مرتد ملی که اون از اول یهودی و نصرانی بوده بعد تکلیف رسیده مسلمان شد، بعد از مسلمانی دوباره برگشت یهودی شد، اینا میگن مرتد ملی، یعنی برگشته است به اون ملتی که بر اون ملت اولا بوده که یهودیت باشه. و یجب علی الزوج نصف المهر، و شوهر باید نصف مهر را بدهد، ان کان الارتداد من الزوج، اگر شوهر خودش مرتد شده باید نصف مهر را به زوجه بدهد، لأن الفسخ جاء من جهته، به جهتی که این فسخ عقد نکاح آمده است از ناحیه شوهر، اگر مرتد نشده بود که زن با به قوه زنیتش باقی بود، این سبب شده است برای او. فأشبه الطلاق، پس شباهت به طلاق قبل از دخول پیدا میکنه، همینطوری که طلاق قبل از دخول منصف مهره، ارتداد زوج قبل از دخول هم به منزله طلاق قبل. ثم این کانت تسلیم این کانت تسمیتو صحیحتن فنصف المسما، اگر تسمیه صحیحه باشد نصف المسما، یعنی اسم مر را بردن، یعنی در موقعی که عقد ازدواج خوندن مر را اسمش را بردن، یا زمین یا باغ یا پول نه یا چیزا دیگه، اون چی که اسم برده شده بهش میکن المهر المسما، اون المهر المسما تنصیف میشه. و اگر نه بدون مهر عقدش رو خوندن، چون در عقد دائم ذکر مهر شرط نیست، به خلاف عقد انقطاع که ذکر مهر جز رکنه، اگه نگن باطله، اما در عقد دائم اگه اسم مهر رو نبرن یا چون رفیا نگفتن عقد درسته، بعدن اگه دخول محقق شد مهر رو نصف باید بده. اون وقت اینجا اگر این آدمی که مرتد شده است اسمی از مهر هم نبردن، اینجا باید نصف مهر المسما که در کارنی نصف مهر المسما باید بده. این کانت تسمیت و صحیحتن، اگه تسمیه صحیحتن باشه به شرعن ممضا باشد، فنصف المسما و الا فنصف مهر المسما. و قیل یجب جمیع المهر، قول دوم که مصنف کتن نصف المهر، قول دوم که تمام مهر رو باید شوهر بده. چرا؟ لوجوبهی بالعقد، به جهتی که واجب می شود تمام المهر به مجرد العقد، به مقتضای همین که از صداقه یملکو بالعقد. و لم یثبت تشطیره الا بالطلاق، و ثابت نشده از تجزیه کردن او مگر به سبب طلاق. تشطیر معنی از شطره، شط معنی جزه، ما اینجا مراد نصفه، یعنی تنصیفش به سبب غیر طلاق ثابت نشده. و هوا اقوا، شهید سالی می شود اقوا این است که تمام المهر باید بده اگه شوهر مرتد شد، ولو کان الارتداد منها، و اما اگر زن مرتد شد فلا مهر لها، مهریه ندارد دیگه، لان الفسخ جاء من قبلها، فسخ از جانب خود زن آمده. ولو کان الارتداد بعده، و اما اگر ارتداد بعد از دخول باشد، مدتی زندگی میکنن فلان خدا نکرده یه چیزی یا گفتن که اسباب رده شد، وقف انفساخ النکاح علی انقضاء العده، توقف دارد انفساخ نکاح بر انقضاء عده. یعنی این اهل کتاب یهودی و نصران، مثلا اینا که هر دوشون مسلمانن، یکی از اینا اگه مرتد شدن، اون یکیش باید تا به مقدار عده صبر بکنه. اگر تا زمانی که این زن باید عده نگه دارد صبر کردند و از این ارتدادش بر نگشت و توبه نکرد، اون وقت جدا میشن. و اما اگر توبه کرد زوجیت به قوه خودش باقیه، در صورتی که بعد از دخول باشد. وقف انفساخ نکاح ها الان قضاء العده ان کان الارتداد من الزوجه، اگر ارتداد از ناحیه زوجه باشد، بله، مطلقا نوشتن ان فطره او ملت، مطلقا چه مرتد ملی چه مرتد فطری باشد، اگر زوجه مرتده بشود باید شوهر تا زمان عده صبر بکند، ببینه توی این عده زن برمیگرده یا نه. او من الزوج من غیر فطره، یا اگر شوهر مرتد شده اما مرتد فطری نباشد، مرتد ملی باشد، یعنی اولش یهودی بوده و مسلمان شده و دوباره برگشته، این مرتد ملی. فان رجع المرتد قبل انقضاء، اگر این مرتد رجوع کند از اون ارتدادش قبل از انقضاء عده ثبت النکاح، عقد نکاح به قوه خودش باقیه، تجدید عقد این حرفا نمیخواد. و الا انفسخ، و اگر عده گذشت و از حرفش از ارتدادش بر نگشت عقد نکاح منفسخ میشه. ولا یسکت شیء من المهر، یعنی اون مهر ثابت بوده جلوتر، به سبب دخول مهر مستقر میشه، بعد مسلمون بشه یا کافر بشه بمیره یا بمونه، تمام المهر بر ذمه شوهر ثابته. ولا یسکت شیء من المهر، چرا؟ لاستقراری به سبب دخول. ولو کان ارتداده عن فطره، و اگر ارتدادش عن فطره باشد بانت زوجته فی الحال، یعنی مرد مثلا این زن شوهرهای معمولی که قبلا هم مسلمون بودن، خدا نکرده اگه یکیش اسباب رده براش فراهم شد، بلا فاصله میفهمان زن ازش باید که بینونت پیدا کند جدا بشود. و اگر ارتدادش هم فطرتن باشد جدا میشود زوجه فی الحال، از لا تقبل توبته، زیرا که توبه او پذیرفته نمیشود. توبه او پذیرفته نمیشود، نه مراد این است که یعنی در روز قیامت دیگه این جهنمیه میخواد توبه کنه یا نه، اون هم برخلاف قرآن هم برخلاف عقله، این توبهش قبول نمیشود. معناش این است که این احکام شرعیه ظاهریهی که چهار تا عرض کردیم حکم دارد، نجاستش که تابع موضوعشه، مسلم پاکه کافر نجسته، هر وقت مسلم شد پاکه اول. اما اون ستای دیگه که اجرا حد و انتقال مال و بینونت زوجه، این ستا حکم دنیوی است، این حکم دنیوی به سبب توبه ساقط نمی شود. الا اشکال در مسئله حدش، که اگر قبل از ثبوت اندل حاکم توبه بکند و ثابت بشود پیش حاکم شهر، نه به دعوای خودش، پیش حاکم شهر ثابت بشود که قبل از آنی که ارتدادش را اندل قاضی ثابت بکنند توبهش ثابت شده بوده، اونجا جماعتی گفتن که حدش ثابته. حالا نظریه ایشون هست که هیچ کدوم ثابت نیست، این ستا حکم هیچ کدوم ثابت نمی شود. از لا تقبل توبته بل یقتل و یخرج عنه امواله، بلکه کشته می شود، این یک حکمشه، و بیرون کرده می شود ازش اموالش به نفس الارتداد، این هم دو، و تبین من زوجته این هم سه، و تعتد عدت الوفات، حکم مرده را دارد. مردن دو جوره، یکی این که ظهور گروه از بدن حیوانی، یکی این که نه انسانیت شد ایمان و اسلام شد میه، این هم حکم مرده را دارد، عده وفات باید نگه داره. و تبین منه زوجته و تعتد عدت الوفات ولو اسلمه. این تفصیل بردید. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.